جلسه پنجم، مبحث
مهارت‌های معنوی.
زمان
61 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دینداری مانند هر نوع زندگی مهارت‌هایی رو به دنبال میاره و یا مهارت‌هایی رو اقتضا میکنه. شغل‌هایی که مهارت‌هایی رو لازم دارن در نزد ما معلومن و مهارت‌هایی که برای شغل‌ها لازم هستن و هر شغلی چه مهارتی رو میخواد اینها رو نوعاً باهاشون نسبت بهشون آگاهی لازم رو داریم. خود زندگی کردن هم یه مهارت‌هایی رو لازم داره، اینم برامون معلومه. طبیعتاً بندگی خدا و دینداری کردن هم از آدم یه چیزایی رو میخواد. مجموعه درخواست‌هایی که خدا از بندگان خودش در دین داره گاهی از اوقات انسان رو به داشتن یک سلسله مهارت‌ها وادار می‌کنه. تا اینجاش نکته برجسته‌ای وجود نداره. فقط از یک زاویه خاص نگاه کردن به برخی وضعیت‌هاست. اما اون نکته برجسته‌ای که ما می‌خوایم از فرصتش استفاده کنیم اینه: دینداری و مهارت‌ها و مهارت‌های دینداری با همدیگه یک تلازمی دارن. اینجا یه فرصت برای ما ایجاد میشه. اون فرصت چیه؟ برخی از مهارت‌های دینداری رو اگر فرا بگیریم دینداری برامون آسان‌تر میشه. این اون نکته برجسته ای است که موجب میشه ما به این بحث توجه ویژه بکنیم. همچنانی که گاهی از اوقات بی توجهی به مهارت‌های دینداری دینداری رو برای انسان سخت می‌کنه، بدون اینکه واقعاً دینداری سخت باشه و یا بدون اینکه ما توان دینداری رو نداشته باشیم. مهارت‌ها دینداری رو میتونن برای انسان سهل بکنن با همین سرمایه معنوی که داریم، یعنی با همین مقدار اعتقاداتی که داریم، با همین مقدار وقتی که برای دینداری به صورت خاص میگذاریم، با همین مقدار محبت و علایق معنوی که داریم، داشتن برخی از مهارت‌ها هم دینداری رو برای آدم آسون میکنه، هم رسیدن به بالاترین نقاط معنوی و دینداری رو برای انسان سهل خواهد کرد. این اون نکته برجسته بحثه. یه جور ما میخواییم میانبر بزنیم، از فرصتها استفاده بکنیم، به صورت طبیعی خودمون رو به دست زندگی و حوادث نسپریم برای کمال و کامل شدن. بله، آدم هرچی کم کم پا به سن بگذاره کم کم خیلی از حقایق دنیا رو میفهمه. یک پیر مردی که عمری رو با دقت زندگی کرده، دقت کرده در محیط و اطراف خودش، دوران پیرمردی نصیحت‌های بسیار عمیقی رو برای جوونا داره و این حرفا رو لمس کرده. وقتی که او میگه دنیا دو روز بیشتر نیست، مواظب باش جوون گول نخوری، او اینو لمس کرده. حالا ما حرفمون اینه، میگیم مثلا چیکار کنیم تو جوونی همین لمس رو از حقایق دنیا که 70 سال ممکنه طول بکشه پیدا کنیم، در ابتدای راه بتونیم راه‌های میانبری پیدا کنیم برای رسیدن به عالی‌ترین درجات معرفتی دین. این موضوع بحث ماست. خود مهارت ها رو دیگه من بر نمی گردم توضیح بدم، دینداری رو هم که دیگه نیاز به توضیح نداره، همون نگاه اجمالی ما کفایت میکنه. از نکاتی که جلسات قبل گفتیم همین یه دونه رو اجازه بدید تکرار بکنم، که راستی دینداری برای انسان مهارت هایی رو ایجاد میکنه، و یا شما اگر برخی از مهارت های دینداری رو پیدا کنید که دینداریتون بهتر بشه، یه نتیجه خیلی مهم داره این دوتا مطلب، و اون این که این مهارت ها شما رو در زندگی کردن بهتر هم یاری خواهند کرد. لذا اگر کسی اهل دنیا باشه اونم به این مهارت ها احتیاج داره، و بهره این مهارت ها رو در به دست آوردن موفقیت های بیشتر و احساس رضایتمندی از نحوه زندگی خودش و احساس خوشبختی و رسیدن به سعادت براش بیشتر خواهد کرد. بریم داخل بحث بشیم، وارد بحثی که به عنوان اولین مهارت در جلسات قبل ازشون صحبت کردیم. اولین مهارتی رو که در موردش صحبت کردیم این بود که یه مؤمن، یه آدم دیندار، یه کاری رو معمولاً تمرین میکنه، دستورات دینی او رو وادار میکنن که این کار رو تمرین بکنه، و اگر یه آدم دیندار با توجه به این مهارت که در متن دستورات دینی هست، با دقت در این که این مهارت رو کسب بکنه، شروع بکنه به دینداری، زندگی و بندگی کردن، یقیناً به نتایج بسیار بالایی با سرمایه اندک معنویش خواهد رسید. اولین مهارت چی بود؟ این بود که مؤمن باید بتونه با عالم غیب ارتباط برقرار کنه در مقام توجه، نگاه دل خودش رو بدون هیچ حادثه ای به ماورای عالم مادی، به پشت پرده هستی، به باطن عالم بیفکند و برای مدتی طولانی در بستر این ارتباط و نگاه یا با خدا مناجات کند یا بیندیشد یا هر چیز دیگه ای. ما باید بلد بشیم به سمت ناکجا نگاه کنیم، به ناپیدا تماشا بکنیم، اون ناپیدا رو ببینیم و باش حرف بزنیم. این بلدی میخواد. اگر این بلدی یا مهارت برای ما رخ نده، همیشه ما چشمانمون و دیدگان دلمون درگیر حادثه هاست، درگیر رنگ هاست، درگیر صدا هاست. به کوچکترین تحرکی مادی توجهمون جلب میشه، ولی نمیتونیم خودمون اراده کنیم توجه خودمون رو به ماورای این عالم بدوزیم. برای اینکه یه مقدار ملموستر حرف بزنم، مثالم رو میارم سر نماز. مشکل فراگیری که ماها داریم سر نماز، نمیتونیم توجه بکنیم به خدا. اینجا بیماری ما، کاستی ما خودشو نشون میده. و چقدر ارزشمند آدم سر نمازی که خودش تکراریه. ببین نماز چقدر خودش تکراریه، هیچ جاذبه ای نداره، خدا طراحی کرده. برای اینکه نماز تو رو جذب نکنه، میگه آقا من میرم سر نماز، بدهکاری ها و چیزایی که گم کردم و هر چی یادم رفته بوده یادم میاد. اینقدر حواس پرتی میزان شدیده، یعنی اینقدر قطعا متوجه خدا نیستم که متوجه هر چه گم کرده بودم میشم، فقط این وسط خدایی در بین نیست. چرا اینجوریه؟ چون نماز به شدت غیر جاذب توجه هست. نمیخوام میگم غیر قابل توجه، قابل توجه هست، ولی غیر جاذب توجه هست. الان شما نگاه بکنید، خیلی راحت دارید این بحث رو تعقیب میکنید. دقت میکنید. من گاهی از اوقات با مخاطبان نازنین خودم که بنده رو تحمل میکنن میرم تو متن بحث، اینقدر غرق بحث میشه مخاطب من که میبینم نفس عمیق کشیدن یادش میره. خودم چند تا نفس عادی که میکشه یه نفس عمیق باید بکشه، یا پی رهاش میکنم که یه نفس عمیق بکشه، میام همون موقع یه نفس عمیق کشید. این چیه؟ ابزار، وسیله گفتگویی که الان اینجا پدید اومده داره جلب توجه میکنه. و الا موضوع صحبت ما همون خدایی است که سر سجاده هم هست بدون واسطه، منتها اونجا ابزاری که جلب کند توجه ما را نیست. من دارم از کدوم مهارت صحبت میکنم؟ از مهارت کنترل نگاه دل. مهارت کنترل نگاه دل. یه عبارت دیگه بگذاریم که شما با عبارتهای مختلف بتونید صدا بزنید. توجه قلبی. توجه غیر قلبی از چند سالگی شروع میشه؟ از قبل از یک سالگی شروع میشه. یه جیغ‌جیغه رو گفتم جلوی چشم بچه بگیر، تق تق صدا بده، برمیگرده. یه بچه شیرخواره رو، یک نوزاد نازنین رو شما دستتو بزن کنار لبهای او رو صورتش، آنن صورتشو برمیگردونه. اینا توجه های حسیست. خب این آدم 40 سالش بشه بازم همینجوری باشه، با تق و توق و رنگ و نمیدونم اینجور چیزا فقط توجهش به این طرف و اون طرف پرت بشه، خب خیلی بده. این باید یه مهارتی رو پیدا کرده باشه. دینداری آدم رو بزرگ بار میاره، دقیقا یعنی همین. این یکی از مهارت هاست که توجه قلب تو کی بتونی به کجا بدوزی. در مورد این اولین مهارت دو بخش ما تعریف کردیم، این دو بخش رو هم بهش اشاره کنم، بحث رو یک کمی دیگه ادامه بدیم، بازم تو همین مهارت، فعلا نمیخوایم از این مهارت خارج بشیم، یک کمی باید در این باره بیاندیشیم. گفتیم گاهی از اوقات کسانی که مهارت دارن توجه قلبی خود را علی رغم شرایط ظاهری به آنچه که میخواهند خصوصا به عالم غیب بدوزن، اینها این قدرت رو در دو جا استفاده می کنن. یک، در نگاهشون به عالم غیب، به خدا، به اولیاء خدا، به عقبا، به آن سوی این دنیا. دو، نگاهشون رو قدرت دارن نگاه قلبشون رو بدوزن تو همین دنیا در وجود خودشون به آنچه که می خوان. مثلا مثبت نگری که خیلی مشهوره از همین باب هست، یا اینکه شما برگردید نعماتی که دارید ببینید. خیلی مثال واضحی داره، خیلی هم این مثال متاسفانه دم دستی شده، از بس تکرار شده، ولی قدرش رو باید دانست. خیلی عجیب، بنده مهارت این کار رو دارم عرض میکنم و نه خود این کار. شما لیوان آبی که اینجا هست، حیف این لیوان اکثرش پره، تصور بفرمایید نصفش پر باشه نصفش خالی. بعضیا به نیمه خالی لیوان نگاه میکنن، بعضیا به نیمه پر لیوان. این یک مهارته که شما وقتی که لازم باشه به نیمه پر نگاه کنی، به نیمه پر نگاه کنی، اگرچه همه مردم عالم به خاطر اون قسمت خالی دارن تو رو مسخره میکنن، دارن به تو میخندن. ببین تو چه شرایطی دارم عرض میکنم. ساده نیست این که میگن آقا به نیمه پر لیوان نگاه کن. بله منم دوست دارم به نیمه پر لیوان نگاه کنم، خوش باشم، آرام باشم، لذت ببرم، ولی وقتی که دیگران نیمه خالی لیوان من رو دارن بهم نشون میدن و مسخره میکنن منو، من بازم میتونم نیمه پر رو نگاه کنم؟ این اون قدرت برجسته است که تحت عنوان یکی از مهارت‌های دینی، دینداری یا معنوی ما داریم ازش یاد میکنیم. در کدام لحظه به چی نگاه بکنیم؟ بتوانیم در بخش اول قدرت بر توجه قلبی، مهارت داشتن برای جهت دادن نگاه دل، در بخش اول گفتیم میتونی با عالم غیب ارتباط برقرار کنی، با خدایی که اینجا نیست توجه شما رو جلب بکنه. این یه توانایی میخواد. در قسمت دوم داریم میگیم که تو همین دنیا نگاهتو به چی بدوزی. حالا اجازه بدید بحث نگاه رو و قدرت بر نگاه رو بنده یه مقدار ادامه بدم، تمرین کنیم. دیدید ورزشکارا دقیقا همین کارو میکنن. فوتبالیستا همیشه که فوتبال بازی نمیکنن، گاهی از اوقات دور زمین شروع میکنن دویدن، همینجوری خالی خالی میدوئن، هیچ توپی هم در میان در بین نیست، شروع میکنن دویدن. این مهارتشون رو برای دویدن افزایش میده، قدرت عضلاتشون رو افزایش میده. بنده میخوام مثالهای فراوانی امشب برای شما بزنم، مثالهایی که در بستر این مثالها ما میتونیم تمرین کنیم قدرت نگاه کردن خودمون رو و قدرت کنترل نگاه خودمون رو و قدرت تغییر جهت دادن به نگاه خودمون رو، و ببینید چه دائره وسیعی داره و چه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره این موضوع که آدم میتونه نگاهش رو کنترل بکنه، نگاه قلبیش رو. البته ارتباط با نگاه چشمی هم داره، درست ارتباط هم داره، من تو الان فعلا نگاه چشمی برای ما مهم نیست، ما نگاه قلبی رو به عنوان یک مهارت فوق‌العاده میخواییم بهش بپردازیم. ریا یعنی چی؟ ریا مثال میزنم، مثالی که اصلا خوب نیست، ولی من الان همین دمه دستم چیکارش کنم؟ اصلا خوب نیست، یعنی اصلا خوب نیست من این مثالو بزنم، مثال خوبیه ولی ببینید من الان دارم اینجا صحبت میکنم خدمت شما، فرض بفرمایید احیانا نعوذ بالله بر فرض محال بنده خوب صحبت کنم، فرض بفرمایید. خب من خوب صحبت کنم یه کار خوبیه دیگه، درسته؟ فایدهش به دوستانم میرسه که منو تحمل میکنن، زیاد زجر نمیکشن، با خدا ارتباطشون قشنگتر میشه و این یه نوری داره، بنده هم در اون نور سهیم هستم، مثلا بالاخره یه چیزی هم خدا به من میده و میگه بلکه تو هم آدم بشی، با آدم حسابیا خوب از خدا حرف زدی، اینا به سمت من اومدن، حالا یه کمی هم دستی به سر تو میکشم. من وقتی که با شما خوب صحبت بکنم یه فایده نورانی و معنوی داره، یه فایده دیگه هم داره که شما منو تحویل میگیری، میگه اه چقدر خوب صحبت میکنه، درسته؟ ریا یعنی چی؟ ریا یعنی که این دوتا فایده است، من به این نگاه نکنم به اون یکی نگاه کنم، به این که این صحبت بنده اگر مثلا گفتیم بر فرض محال خوب باشه، خدا منو تحویل میگیره، شما هم منو تحویل میگیری، مگه به این که شما منو تحویل بگیری نگاه کنم این میشه ریا؟ هیچ، تموم شد رفت، پدر حساب بچه در اومد، هیچ چیش باقی نموند، کلم یکون شیئا مذکورا. حالا تو همین صحنه نگاه کنم به این که خدا خوشش اومد، همه چی درست، عالی، اصلا بهتر از من یه وقت پیدا نمیشه، اصلا امکان نداره من اینقدر آدم باشم که اصلا بتونم همچی کنترلی برای نگاه خودم داشته باشم. ولی این ریا، این همه بحث مهمیه، ماهیت این فعل چیه؟ نگاه رو به قسمت نابجا بدوزی، به قسمت بجا ندوزی، به قسمت نابجا بدوزی، تموم شد رفت. ریا خیلی بحث مهمیه، این بحث با همه اهمیتش اصلا خارج نیست از موضوع نگاه و توجه قلبی. آقا پس من نرم صحبت بکنم برای مردم چون مردم خوششون میاد بنده رو تحویل میگیرن و من خراب میشم. نه خب نگاه نکن، به اونجا نگاه کن. آقا نمیشه. ای میشد که چقدر خوب میشد. این مال بالای منبر. حالا بیام اول دیدی که از خودم مایه گذاشتم و حساب صاحب بچه رو رسیدیم و بیام سراغ دوستان خودمون. شما کار میکنید، آخر ماه حقوق دریافت میکنید. خواهش میکنم کار اگر انجام بدی، ببینید کار کردن رو بذارید تو یک کمی تو مثال بحث کنم اول، بعد میام ربط میدم مثال رو به بحث خودمون. کسی که کار میکنه میدونید چه اتفاقی میفته؟ بیل میزنه، رانندگی میکنه، دانشجویی میکنه، پژوهش میکنه، عمل جراحی انجام میده، عرق میریزه، سختی میکشه. معنویت کار کردن به چیه عزیزان من؟ رفقا معنویت کار کردن به چیه؟ وقتی شروع کردی به بیل زدن یعنی این، خدایا من تسلیم سنت تو شدم، منو خلق کردی تو این دنیا، خدایا من میتونستم بیادبی کنم، قور بزنم، بگم من که نمیخواستم بیام، تو منو آوردی اینجا، حالا آوردین اونن من بده دیگه، من چرا باید بیل بزنم؟ ولی من قور نمیزنم خدا، بیادبی نمی کنم، اومدم اینجا چشمامو باز کردم میگم گشنمه، بهم گفتی بیل بزن، از عرق جبین نان خودتو به دست بیار. من تا بیل میزنم یعنی به تو گفتم چشم، من تا کار میکنم به امر تکوینی خدا تسلیم شدم و این خیلی زیباست. از این عارفانه تر وجود داره؟ از این زیباتر وجود داره؟ کار کردن محل عشق بازی با خداست. درس خوندن هم یه جور کار کردنه. بچه ها درس های فنی میخونن تو دانشگاه، میان میگن که آقا ما نمیم زبان میخونیم، فنی میخونیم، طبیعیات میخونیم، اینا رو به خدا نزدیک میکنه. میگم بابا این تلاشی که تو داری میکنی برای این که علم معاش خودت رو به دست بیاری، این یعنی تسلیم شدن به امر خدا، به این سنت الهی که تو رو وادار کرده کار کنی و زندگی کنی، و این تسلیم شدن تو رو خیلی عزیز خدا قرار خواهد داد. خدا ببین پذیرفتم، در نمیرم. گفتی این دور نه ترس، ناراحت نباش، بعد میریم بهشت، اونجا کار نمیخواد بکنی، اونجا راحت، ما جامون تو بهشته، مرغ باغ ملکوتیم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدن مان، درسته؟ اونجا جای ماست، اینجا نباید ما کار بکنیم. ولی خب حالا امر تکوینی خدایه. امر تکوینی یعنی چی؟ یعنی در متن هستی این امر هست، نمیخواد حتما آیه قرآن نازل بشه برو کار کن مگو چیز کار. کار کردن یه نوع عبادته. مثال رو توضیح دادم، یه روایتم برای مثال عرض بکنم. روایت بسیار تأثیرگذاریه. من از اون وقتی که این روایت رو شنیدم، از جمله روایتهایی که هیچ وقت یادم نمیره، نیاز به مراجعه مکرر ندارم، یک لطافت و رازی در این روایت هست. دیدن امام باقر علیه السلام داره بیل میزنه، کار میکنه، عرق میریزه تو باغ خودش، حالا کارگرم داره. آقا یه نفر اومد گفت آقا فداتشم، شما چرا؟ کارگر داری کار میکنه دیگه، شما به کار دیگه برس. امام باقر علیه السلام فرمود وقتی بنده خدا عرق میریزه، خسته میشه از زحمت کشیدن برای نون در آوردن، خدا یک نگاه مرحمت آمیزی بهش میکنه که من امام باقر محتاجم به اون نگاه، لذا دوست دارم بیل هم بزنم این نگاه هم داشته باشم. حالا امام باقر انقدر نگاه های قشنگ دیگه خدا رو داره، دلش برای این نگاه هم تنگ شده. اجازه میدید من این نگاه خدا رو ترسیم کنم از زبون خدا؟ بعضی وقتا من مامانی صحبت میکنم از زبان خداوند متعال، شما نشنیده بگیرید. تا یه بندهی تسلیم امر تکوینی خدا میشه شروع میکنه خسته شدن، خدا به ملائکش میفرماید نگاه کن بنده منو، آخش عزیز من نگاه کن داره خسته میشه، این نباید خسته بشه، من خلقش کردم. این میتونه بیلو بندازه کنار بگه خدا من چرا کار کنم، آفرین نازنین من، آفرین از من، جبران میکنم برات، خسته نباشی، یه کمی دیگه تلاش بکن. آخش اینقدر خدا قربون صدقه بنده خودش میره بیشتر از مامانا که قربون صدقه بچه خودشون میرن. یه مادری یه دفعه ببینه بچه کوچولو ناتوانش رفته تو آشپزخونه، میگه مامان من میخوام کمک کنم، تو رو خدا تو نیا بذار من یه دفعه جایی تو بیستم ظرفا رو بشورم. این مامانه چقدر قربون صدقه بچهش میره؟ خدا خیلی بیشتر قربون صدقه بندش میره. کار کردن تسلیم امر تکوینی خدا شدنه و یک عبادته. درست شد آقا؟ این مثال رو برگردیم ارتباطش بدیم به بحث. شما وقتی داری کار میکنی قشنگترین عبادت رو داری انجام میدی، حقوق هم سر ماه میگیری، حقوقی که سر ماه بهت میدن چه ارزشی داره؟ نگاه مهربان خدا به تو چه ارزشی داره؟ قدرت بر کنترل نگاه و توجه قلبی، مهارت بر این که اداره بکنی نگاه دلت رو، یعنی این که وقتی کار میکنی خدا وکیلی حقوق رو نبینی، فایده اقتصادی کارتو نبینی، نگاه بکنی به نگاه مهربان خدا به خودت. میتونیم این کارو بکنیم؟ دینداری همش برای اینه که ما این بلدی رو پیدا کنیم. رفقا اگه نتونیم بیچاره ایم، اگه بتونیم خوشبختیم. فکر کردی دین یعنی چی؟ دین یعنی این که شما یه صحنه ای رو داری نگاه میکنی، چجوری نگاه کنی، چجوری تحلیل کنی، به کدام بُعد از ابعاد ماجرا نگاه بکنی. همین تغییر نگاه. وقت شما فکر میکنید که شما تفاوتتون مثلا با علماء عارف نازنین در چیه؟ ببرمید ببینم ما تفاوتمون چیه؟ ما چرا رجب علی خیاط نمیشیم؟ در همین نگاه هاست. چه نگاهی بکنم؟ آقای رجب علی خیاط میگفتش که من یه شب رفتم در خونه خدا، خدا تحویلم نگرفت. آخه فداش بشم. چه آدم خوبی، میفهمه خدا تحویلش نمیگیره، کیک تحویلش میگیره. چقدر جالب، قشنگ نیستین؟ خیلی خوبه. تا صبح ناله زدم خدا چرا منو تحویل نمیگیری؟ نزدیکای صبح دیگه به هم گفتن عدست ناراحتیم. آخه من چه غلطی کردم بهم بگید. فرمودن بچه تو دیروز عصری بوسیدی، نه به خاطر ما، به خاطر دل خوده. نگاه هست ها، اصلا بوسیدن بچه که ایراد نداره که، هیچی ثوابم داره. مهارت بر کنترل نگاه. چقدر از دین اینجا جاریه، فدات بشم. اصلا یه انسان معنوی، یعنی یه انسانی که این کارو بلده انجام بده. آقا شما مخالفی بچه تو ناز بکنی، بغلت بگیری، نورانی بشی، کیفش هم داری میبری، مخالفی؟ نه. چرا بچه تو بغل میگیری نورانی نمیشی؟ چون بلد نیستی به آن بعد ماجرا نگاه کنی. هر لحظه تو هر صحنه ای ما چجوری باید نگاه کنیم؟ قشنگ نگاه کردن دایره وسیع. اون پیامبر الهی، حالا در مورد نبی مکرم اسلام فرمودن یا در مورد انبیاء گذشته کاری ندارم، داشتن با اصحابشون از کنار لاشه و مردار یه سگی عبور میکردن، یه دفعه دیدن چی؟ هر کسی گفت اوه چه بوی بدی داره، این چه متلاشی شده، این چه چی شده، چه قیافش زشت شده. یه دفعه اون پیامبر الهی برگشت چی فرمود؟ چه دندونای سفیدی داره. اصلا این نمیتونه منفی نگاه کنه، میدونی؟ این همیشه زیبا نگاه میکنه. لا اله الا الله. رسول خدا کتک میخورد از دست مردم. من باور کنید انقدر ناراحت میشم بعضی از حرفا رو میزنم. تو راه میومدم به خدا میگفتم که خدای من میخوای اصلا نرم یه حرفا رو بزنم؟ اصلا خودم متاسف میشم، میگم بیچاره به جای اینکه این حرفا رو بزنی برو این حرفا رو عمل کن. اصلا یه قصه ای تو دلم میمونه میرم، یه قصه ای تو دلم میاد میام. خدا شاهده نمیخواستم یه جمله رو بگم، علاقه به شما نبودا بیکار آدم به بال گردن خودشو زیادتر کنه. رسول گرامی اسلام رو تو مکه سنگ میزدن، میگن اسلام با خشونت آغاز شد، اسلام با شکنجه پیغمبر آغاز شد. اینقدر کتک خورد از این مردم. یه دختری داره پیامبر اکرم به نام زینب که قبل از خودشون از دنیا رفتن، این دختر میومد زخمای چهره پیامبر رو میشست، گریه میکرد، صورت پدر مهربانش رو میدید زخمیه، خب متأثر میشد. رسول خدا اجازه نمیداد دخترش گریه کنه، میفرمون گریه نکن عزیز من، گریه نکن، ان قومی لا یعلمون، اینا متوجه نبودن که منو زدن. ببین داره به کجا نگاه میکنه. اینم یه نوع مثبت نگریه ها. خدایا این نفهمیده زده، به این بعد ماجرا نگاه میکنه، نه به این بعد ماجرا که منو زده، من دردم اومده، نامردی کرده، به اینا اصلا نگاه نمیکنه. حتی به این نگاه نمیکنه که خدا منو اجرم میده، به این نگاه میکنه که این کسی که منو زده یک ناتوانایی داره، من سعی میکنم این توانایی رو بهش بدم. اصلا انگار آقا تو عالم نیست، به خودش نیست، توی عالم دیگه است. تمرین کنید هر لحظه نگاهتون رو بدوزید به کجا؟ عارف میشید. عارف یعنی همین. یه روایت به شما هدیه کنم. بعضی از دوستان کاغذ میارن میگن که آقا یه روایت برای ما بنویس. خب من شاید خیلی روایت خونده باشم، اصلا بهترین تفریح هم همینه. ببین میگن چه کتابایی میخونی؟ میگن من روایت میخونم. خیلی قشنگه، اصلا نمیدونید چیه، میدونید چیه، بهتر میدونید. خب از یه طلبه بی دست و پا و بالاخره با همه کاستیایی که دارم، ولی چون روایت مثلا زیاد دیده، بپرسید، شاید براتون جالب باشه جوابش، بپرسید مثلا از بین هزاران روایتی که تا حالا تو عمرت مرور کردی کدوم روایت از همه برات، از همه روایت‌ها برات یه جورایی قشنگ‌تره که اگه بخوای یه روایت یادگاری بنویسی اونو می‌نویسی. من بدون تفکر به شما جواب میدم همین روایت که میخوام بگم. بگم روایتو؟ خوبه دیگه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماد ما رأیت شیئا قط، من هیچ چیزی رو ندیدم مگر اینکه ما رأیت شیئا قط الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، من هیچ چیزی رو بهش نگاه نکردم، هیچ چیزی رو بهش چشم ننداختم، هیچ چیزی رو تو عالم ندیدم مگر اینکه باهاش خدا رو دیدم، قبلش خدا رو دیدم، بعدش خدا رو دیدم. طرز نگاه کردن علی رو ببینید، وقت میشه عین الله، علی میشه عین الله. این که من عرض میکنم بیاید مهارت پیدا بکنیم در کنترل نگاهمون، یه پدری میگفت امروز صبح گریم گرفته بود، گفتم چرا؟ گفت بچه رو آوردم بیرون از خونه، این بچه همچی اومد توی کوچه همراه من، دیدم دستشو داره اینجوری میکنه، داره کوچه رو نگاه میکنه، دستشو اینجوری میکنه دنبال انگشت من میگرده که دست منو بگیره، عادت داره دست منو بگیره، تازه راه افتاده بوده بچهش. میگه من انگشتمو کشیدم بالا، اینم حواسش نبود هی داشت کوچه رو نگاه میکرد که یکمی اذیت بشه بگرده، یکمی گشت دید انگشت من رو ندید، هراسان برگشت انگشتم رو نگاه کرد، گرفت، خیالش راحت شد، گفت حالا بریم. گفتم خب این کجاش گریه داشت؟ گفت بچه من تا انگشت من رو نگرفت آرامش و قرار پیدا نکرد. وقت با خیال راحت شروع کرد به اطراف رو نگاه کردن. خدا هم دوست داره من این که بندش هستم تا از خونه در میام بیرون اول دستم رو دراز کنم، انگشت خدا رو بگیرم، خدا تو هستی؟ همچنین که دستشو گرفتم یا خب حالا با خیال راحت میرم. رابطه بچه‌م رو با خودم دیدم، یاد رابطه خودم با خدا افتادم. بچه من به من نیاز نداره، من بمیرم هم بچه‌م خدا داره، فکر میکنه به من نیاز داره، ولی من واقعا به خدا نیاز دارم. وقت خونه در میام بیرون هیچ حرفی با خدا نمیزنم که خدایا دستمو بگیر دارم میام بیرون، سنگ شده دلم. و من خدمت شما عرض بکنم این از آب کره گرفتن نیست. فداتون بشم، تمام حادثه های صبح تا شبی که در اطراف ما رخ میده همه اش برای دیدن خداست. هر لحظه به رنگی، هر آن به صورت خاصی، در و دیوار دارن بهت حرف میزنن، فقط تو بلد باشی چجوری به حادثه ها نگاه کنی. خیلی امر بعیدی نیست ملائکه فرشته ها در و دیوار باهات حرف بزنن. آقا میخوای همچی که وارد مهدیه شدی این در مهدیه باهات حرف بزنه؟ آقا میخواید این قدرت رو پیدا کنی؟ حالا ما دنبال قدرت پیدا کردن نیستیم، ولی خب خیلی خوبه ذرات همه صحبت کنن با ما، چطوره؟ چیزی نیست اینا، یه عالم خیلی زیبا و جذابی هست، خیلی راحت هم میتونه به دست بیاد. چیکار کنم همه ی عالم با زبانی که بشنوم با من حرف بزنن؟ همین الان عالم داره با تو صحبت میکنه، صحبتی که در اثر نگاه درست تو به عالم و پدیده های اطرافت، در اثر یک توجه قلبی درست و تحلیل به جا و نگاه مثبت بهت هدیه میدن. اینا رو گوش بده، کم کم سنگم برات به زبون در میاد. اینا رو گوش بده، حادثه ها رو درست ببین. جوونا ازدواج میکنن، میگه آقا ازدواج میکنن نصف دینشون حفظ میشه. یعنی چی؟ میگم بابا حفظ دین، کسی ازدواج بکنه نصف دینش حفظ میشه، معناش این نیستش که دفع شهوت میکنه بعد از شر بیدینی خلاص میشه. نه بابا، همسری عالمی داره. خانوم برای آقا نقش مادری رو ایفا میکنه، بعد با این ویژگی هایی که اینا نسبت به همدیگه دارن، بچهش نیست این آقا، ولی یه نوع خدمت رسانیه. ببینید زن و شوهر تا وقتی که بی چشم داشت به همدیگه خدمت نکنن زندگی قشنگ نمیشه. وقتی تو بی چشم داشت به همسر خودت خدمت کردی، این یک حاله ای از معنویت در تو ایجاد میکنه، یک کمی شبه خدا میشی، خدا رو درک میکنی. بعد اتفاقا خانومت یا آقای شما نمک نشناسی هم بکنه، حقوق خیلی بهتر خدایی میشی. تو هم همین کار رو با خدا میکنی. لبخند بزن، لبخند بزن، من هم همینجوری هم با خدا. نگو بشکنه این دست که نمک نداره، رو تو ترش نکن. خدا این وقت هیچ وقت این کار رو با تو کرد؟ خدا هیچ وقت این کار رو با تو کرد؟ نگو هرچی خدمت کردم به من نارو زدن. خب تو هم همین کار رو با خدا کردی؟ چیزی که عوض داره که گله نداره که. نگو قدر منو نمیدونن، تو هم قدر خدا رو نمیدونی. و ما قدر الله حق قدرهی. خوشگل نگاه کن، ببین به طرز نگاه کردن تو بستگی داره. دینداری یعنی مهارت در کنترل نگاه، نحوه نگاه، به کجا نگاه کردن. مثال بعدی، ببینید چقدر موضوع توجه قلبی موضوع گسترده‌ایه. کجای زندگی ما نیست؟ یه مهارت تمرین کنید، با همدیگه برید کوه، با هم زندگی کنید، بعد با همدیگه تمرین کنید. درسته؟ با همدیگه تمرین کنید، هی به همدیگه یادآوری کنید، بگید الان باید اینجوری نگاه کنید، الان باید این حادثه رو اینجوری نگاه کنید. گاهی مزاح و شوخی و خنده هم به دنبال خواهد داشت، کلی سرگرمی هم هست، ولی همه زندگیت میشه در ذکر. یه ماشین بسیار زیبا و آخرین مدل، یکی از رفقا، آشنایان یا قریبه ها سوار شدن، از مقابل شما عبور میکنن، یا شما از مقابل یک خانه شیک و زیبا و قشنگ عبور میکنی، چشمت میفته، چجوری باید نگاه کرد؟ نگاه بد، نگاه خوب. آدم اولین نگاهی که به ذهنش میرسه متاسفانه نگاه بده، در اثر خودخواهی ها و ضعف ها. لامصب ببین چه ماشینای سوار میشن، فلان فلان شده، آقا تا خواهش میکنم از این یه ذره بهتر، که شاید بدترم باشه، نگاه کرد، نگاه دید، کاش ما هم یه دونه اینا داشت. تا یه ماشین خوبی میبینه یاد ماشین نداشتن خودش میفته. ای آدم خودخواه، تو اصلا چیزی جز خودت هم دیدی؟ یه کاریکاتور برای اینا بکشید که ایستادن در مقابل خودشون، یک تمثالی از خودشون هزار برابر قرار گرفته، این دیگه کور، جای دیگر نمیبینه بیچاره، فقط خودشو میبینه. یه کاریکاتور بکشید، بلدید کاریکاتور بکشید؟ عکسی آدمی رو بکشید، مقابلش عکس خودش با هزار برابر عظمت. یه آدم هیچی دیگر رو نمیبینه. ماشین نگاه میکنه، یه کاش من داشتم یه دونه اینا. ای بابا تو چقدر زود یاد خودت میفتی. نگاه قشنگ، یه ماشین آخرین مدل میبینه در حالی که خودش به شدت احتیاجم داره، بیگه این چه طرحهای قشنگی میزنن برای ماشین ها، چه جالبه، حتما اینم که الان توش هست خوشحاله، چقدر خوبه، واقعا این ماشین رو درست میکنن آدم ها خوشحال میشن. بعد میاد خونه خوشحاله، آقا چرا خوشحالی؟ میگه یه نفر توی ماشین بسیار قشنگی نشسته بود، الان چه کیفی میکنه. خوشحالم. چرا میخندید؟ فکر میکنی این آدم دیگه کم داره دیگه، دیوانه است دیگه. درسته؟ در حالی که تنها ایرادش اینه که خودشو ندیده. ببین اینجوری میشه ها، به پیامبر میگفتن مجنون، دیوانه. پیامبر این حرفا میزد، میگفت مردم بیاد اینجوری باشیم. نگاه خوب، نگاه خوب داشته. بگذارید همین مثال رو کمی بستش بدم. آدم با یک زیبایی برخورد بکنه چجوری باید برخورد کنه؟ بفرمایید. بعضی ها که خودخواهن تا یه زیبایی رو میبینن میرن سراغ تصاحب کردن اون زیبایی، هیچ فکر دیگه ای ندارن. اما بعضی ها وقتی با یک زیبایی مواجه میشن میرن سراغ تحسین کردن زیبایی. اونایی که میرن سراغ تصاحب یا دوچار مکر میشن یا دوچار حسادت یا دوچار حسرت، نمیتونه به دست بیاره، میگه خاک بر سرشون چه ماشینایی سوار میشن. ای بابا ببین ماشین قشنگی، خب چقدر رشد کرده، واقعا تو خوشحال نیستی به خاطر اونی که سوار این ماشین شده؟ خوشحال باش. آقا من فقط خودمو میبینم. دینداری یعنی قدرت اینو داشته باشی تو اون لحظه ای که داره فشارهای همه جانبه میاد برای اینکه تو مثلا در این لحظه خودتو ببینی، در این لحظه خودتو نبینی، خودتو نبینی. ببینید چه آزمایش های ظریفی رو ما باید 24 ساعته باهاش مواجه باشیم برای اینکه تمرین کنیم، تقویت بشیم، کنترل نگاه خودمون رو داشته باشیم. نه نگاه ظاهری ها، بحث نگاه باطنیه. واقعا یه نفر اگر خانه قشنگی داشت، به خاطر خانه قشنگ خود او رو تحسین کنی، نه تصاحب. خیلی زشت آدم زود سراغ تصاحب بره. خیلی جالبه ها، آقایون خانوم ها همه درگیر این مشکل و ماجرا هستن. زود میره تو نقشه که خودش یه دونه اینا بخره، لباس جنده ای پوشیده، نه جنده حالا معمولی، یکی لباس قشنگی پوشیده. اون کسی که مهارت داره نگاه خودش رو همیشه به زیباترین وجه به اشیاء عالم بدوزه، ممکنه تا آخر جلسه بگه واقعا چه لباس قشنگی، خیلی طراحش فکر قشنگی داشته، یه بارم به ذهنش نرسه که بره یه دونه اینا بخره. این داره تحسین میکنه زیبایی رو، نمیخواد تصاحب بکنه زیبایی رو. و شما تا فردای قیامت همینجوری بنشینید مثال بزنید، میبینید زندگی، نه بفرمایید بندگی و دینداری چیزی نیست جز این که در بستر همین زندگی طبیعی درست نگاه کنی به اطراف. یکی دو تا روایت در مذمت بی خود نگاه کردن، هرز نگاه کردن عرض بکنم. ممکنه به نظر بیاد که ابتداعاً این نگاه ها که اینجا در این روایات هست مال نگاه چشمه، مال نگاه سره، اما نه، در روایاتی هست میفرماید القلب و مصحف البصر، دل صفحه ایست که چشم در آن نقش میزند. بذارید اول حسابمو با آقای بابا طاهر عریان تسویه کنم. ایشون یه رباعی داره، صفهای آقای بابا طاهر رو عشق است واقعا، اصلا از دور آدم اسمشو میشنوه مست میشه. آقای بابا طاهر یه رباعی داره میگه بسازم ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد، زنم بر دیده تا خیلی خشونت آمیزه. خیلی خشنه آقا بابا طاهر، ما از شما انتظار نداشتیم. بابا طاهر میگه خب من همسط شما خواستم شعر بگم، ولی این حرف من نیست. چرا من میگم این شعر عبای قشنگ نیست، سطحش پایینه؟ چرا؟ ما رو نگاه کرده، نصیحتوار این رو گفته. آقای بابا طاهر مگه شما چجوری نگاه میکنی؟ بد نگاه میکنی به عالم که حالا میخوای چشمه رو کور بکنی از کاسه در بیاری؟ بسازم خنجری نیش از فولاد، نیش از چوب کبریت هم باشه چون میتونی چشمتو در بیاری، فولاد. زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. مگه دلت وضعش خرابه؟ مگه دلت از دریچه نگاه و چشم تو آلوده به دنیا نگاه میکنه؟ آقا بابا طاهر خب قشنگ نگاه کن دیگه، نیازی نیست چشمت هم باش خنجر از کاسه در بیاری بیرون. آقا بابا طاهر برمیگرده به ما میگه بابا نمیخواد شما به ما یاد بدی، حالا ما کوتاه اومدیم یه بیت شعر گفتیم دیگه، تو هم گیر دادی که انگار دیگه آخر فهم همه عالمی. من خودم مگه اون یکی رباییمو ندیدی؟ کدوم ربایی آقا بابا طاهر؟ اون جایی که میگم به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. آقا بابا طاهر این خوشگلتره باریکلا. تو که به هر جا بنگری روی زیبای یار رو میبینی، خب چشمتو دیگه چرا میخوای در بیاری؟ بابا طاهر میگه اونو من برای خودم گفتم، اینو من برای شما گفتم، و الا بله درسته چشم آدم لازم نیست در بیاره، قدرت نگاه قلبی درست باید داشته باشی. جوانها من زیاد وحشت نمی کنم از این که شما برخورد کنید با صحنه های گناهالود غیر معنوی، برخورد کنید. شما که نمیرید دنبال این صحنه ها، مثلا میگن که آقا از این ماهواره ها، یا بعضی از جوان ها که تو کشورهای غربی هستن، من توی یکی از این کشورهای اروپایی رفته بودم، نشستیم مفصل با جوان ها اونجا این صحبت ها رو داشتیم. یه سویت بسیار کوچیکی یکی از دانشجوها داشت، خیلی حال خوش معنوی داشت ای در و دیوار. بعدن بچه های دیگه اومدن توی اون شهر کانادا به من گفتن آقا میدونید این حجره طلبگیه، ما اصلا نمیگیم اتاق دانشجویی، این آقای دانشجویی که اینجا پذیرای شماست، نمیدونی آقا چه حال خوش معنوی داره. گفتم والله از در و دیوار پیدا بود، من اصلا احساس میکردم تو فیضیم، هیچی هم نزده بود آب در و دیوار، ولی خب آدم میفهمه، سنگم باشه میفهمه تو این حجره داره عبادت میشه. آقا تو عالم خودش، ببخشید تو عالم خدای خودش، نفر اول دانشگاهش هم هست، از پدر مادرش جدا شده، راحت تر داره اونجا زندگی میکنه که بتونه عبادتش رو انجام بده. ای خدای من. وقت اون جوون میره اون لنگ دنیا، پدر مادرش جدا میشه که راحت هرزگی کنه. ای خدای من، آدم چی میبینه؟ تو اتاق ایشون نشستیم، دانشجوهای دیگه هم اومدن و با هم گپی میزدیم. اونجا این صحبت بود. ببخشید بذارید من صریح با شما صحبت کنم دیگه، حالا ایراد نداره دیگه. گفتم مثلا شما تو تلویزیون‌های اینها یه وقت چشمتون میفته به شوهایی که اینا دارن، به یاد چی میفتید؟ به یاد نماز باید بیفتید. اینا دنبال چی میگردن؟ کی آرام میشن؟ وقتی برای معبود و معشوق ازل و ابد به رقص در بیان، ندارن اونو، گم کردن، اینجوری دارن به پر بالا به پر پایین میکنن. اینا میخواستن میگن یبن الحسن یبن الحسن، روحی فداک روحی فداک، گیر نیوردن، نفهمیدن اینا کجاست، آدرس کجاست، اشتباهی دارن اینجا میزنن. این همون سینه زنی خودمونه، اشتباه میکنن. خب چیکارش کنم؟ اینا اگه آقای ما رو میشناختن ها، همه انگشتاشون رو میبریدن. زلیخا دیدید چجوری حال خانومای شهرش رو گرفت؟ دیدید چیکار کرد؟ گفتن برو بابا، تو هم مسخره شدی، رفتی عاشق یه غلام شدی. گفت حالا حسابتون رو میرسم، بفرمایید بشینید. نشون دونا رو یک متکا هم گذاشت و چاقو و ترنجی هم بهشون داد، گفت یوسف ها از در در. این داستان قرآنه ها، یوسف ها از در در. تا یوسف آمد اینا شروع کردن با چاقو دستای خودشون رو بریدن. آه انگشتاتون رو میبرید، چه خبر؟ این همه فیلم و موسیقی اینا همش برای امام زمانه، میدونید که نگو حاج آقا میرن مردم گوش میدن. یعنی ببین اینجوری ها، اینجوری نمیگه شما بعد برداشت نکن دیگه ما رو تکفیر بکنند و دیگه نتونیم صحبت بکنیم. ببین اینجوری اینا دنبال یه زیبایی میگشتن، گیر نیاوردن، آدرس غلط پیدا کردن. تو وقتی که با اونا برخورد میکنی یاد دعای ندبه نمیفتی؟ تو درست نگاه کن، تو خراب نشو، نیازی هم نیست بسازی خنجری نیشش ز فولاد، زنی بردیده تا دل گردد آزاد. دلت آزاد باشه، بگو ابن الحسن من اینا رو میبینم همه یاد تو میفتم، میگم یا فارس الحجاز محبوب دلها تو کجایی؟ اگه اینا حسین رو میشناختن چه میکردن برای حسین؟ حیف نمیشناسن، این هم آدم هن دیگه. آقا جوونا گریه میکردن، من از طرز نگاه کردن به زندگی بیبندوبارانه و غریبانه غربی ها، غریبن، انسان های غریبی هستن، آدم دلش میسوزه به خدا قسم. اینقدر آدم های مظلومی هم که به اینا ظلم کرده، کارشون به اینجا کشیده، راه اینا رو به اشتباه انداخته. ای خدا امام زمان ما رو برای نجات همه آدم ها به ما برگردان. رفتیم با هم یه دعای ندبه اون وقت خوندیم، آه چسبید این دعای ندبه، یک چسبید وسط اون بیبندوباری ها، این دعای ندبه یک جوری چسبید. یه بار یه کشوری رفته بودیم، رفتیم کنار دریا، یعنی از کنار دریا باید بین دوتا شهر عبور میکردیم، دریای تفریحی هم بود. یه جایی نشستیم، یه جوانی از بچه رفقا شروع کرد گریه کردن. اولاش کسی اعتنا نمیکرد، الله این دیوان است دیگه داره گریه میکنه، گفتیم شاید یاد وطن کرده. دیگه آخراش مغور اومده بود داد میزد، میگفت یبن الحسن اینا همه دنبال تو میگردن. آدم کم داشته باشه اینجوری میشه دیگه. وقت بعضی ها میگن ما میریم کنار دریای کشورهای غربی ها منحرف میشیم، شما باور میکنی؟ تو خودت مشکل داری، بلا چیزی تو عالم وجود نداره که آدمو منعرف کنه. درست نگاه کردن یه مهارته. درست نگاه کن. بریم کربلا. روزه ما گاهی میخونیم میگیم حسین فاطمه هنگام وداع با اهل خیام چه کرد؟ زخمهای بیشماری که بر بدن حسین بود هنگام خداحافظی با دل خانواده او چه کرد؟ بعضی انقدر بد نگاه میکنن به این روزه ها، نمیدونن که شماها چی میبینید تو این روزه ها. گفت تو مو میبینی و من پیچش مو. لا اله الا الله. تا روز قیامت هر روز رشد کنی ها، بازم روزه حسین رو برات بخونن ها، یه جور جدیدتری این روزه رو گوش میدی، میگه انگار من اصلا تا حالا گوش نداده بودم این روزه رو، انقدر عمق داره. یه اونجا نمیخواد زحمت بکشی خوب نگاه کنی، همش خیره، اصلا نمیشه بد نگاه کرد. لا اله الا الله. اومد خداحافظی بکنه ابا عبدالله حسین با زینبش. من احساس میکنم زینب یه دفعه به چشمای حسین نگاه کرد، حالتی بر زینب رفت، احساس نگرانی برا حسین کرد، صدا زد حسین برو خیالت راحت باشه، اینقدر نگران من نباش، مبادا حسین شرمنده زینب باشه بگه زینبم آوردم تو رو تو بین نامحرما گذاشتم میخوام برم دیگه. این زینب بود که قوت قلب به حسین میداد. اما خدا که دست از حسینش بر نمی داره. حسین من عزیز دلم تمومش بکنم، بلا رو تو کربلا برات تموم بکنم. حسین دیگه میخواد به نمایش بگذاره، یک ولی الله، یک ولی الله در مقام فداکاری برای اربابش چقدر خدا میتونه براش عاشق کشی بکنه. و حسین هم این تازیانه ها رو در راه معشوق تحمل بکنه و صداش در نیاد. هر لحظه حسین نورانی تر می شد. علی اکبرشو از دست داده، قاسمشو از دست داده، عباسشو از دست داده، خیلی حسین همینجوری هم کوه نور بود، حسین همینجوری هم خاک قدماش کوه طور بود، اما دیگه هی هر لحظه نورانی تر هم شده. خدا نگاه کرد به حسین، دید الان وقتشه یه دونه از اون تیرهای ناب رو به این عاشق خودش بزنه. عاشق کشی رسم معشوقه دیگه. با همه خداحافظی کرد، همه رو آرام کرد، اومد سوار مرکب بشه بره، دید دخترش اومده مقابل مرکب ایستاده، بابا بیا پایین با من جداگانه خداحافظی بکن. حرفی زد که همه اهل خیام لب گزیدن، ناله‌ای از رباب و زینب بی صداها به آسمان رسید که دختر این حرفو نزن به حسین. این چه حرفیه داری میزنی؟ برگشت گفت بابا میخوای بری، خب ما رو برگردون مدینه، بعدن برو. برای پدر مهربانی مثل حسین چقدر سخت بود این کلام رو از دخترش بشنوه. خدا که دست از حسین بر نمیداره. حسین هم چی کار میکنی؟ حسین علیه السلام نشست، دخترشو بغل گرفت، آرام نوازشش کرد، صدا زد دخترم خب اگر دشمن میگذاش که ما آواره نمیشدیم. دخترشو آرام کرد، به میدان رفت. نگم یک به یک صحنه ها چی شد. خدا دید حسینش یک به یک این رنج ها رو داره تحمل میکنه، ضربه بالاتر رو زد. امان از آخرین ضربه هایی که به حسین وارد شد که بالاترین و سختترین ضربه ها بود. بگذارید امروز من روزه بخونم امشب براتون، نریم از در خانه حسین جایی دیگه. اصلا عالم دیدن داره غیر از کربلای حسین؟ جای دیگه رفتن داره؟ بگذارید یه جمله از زین العابدین علیه السلام برای شما نقل بکنم. وقتی بدن حسین علیه السلام رو داشت به خاک می سپرد، زین العابدین علیه السلام، یه دفعه بنی اسد کتف ابا عبدالله الحسین رو نگاه کردن، زخمای کهنه دیدن، گفتن آقا یا علی ابن الحسین، این زخم مال کدوم جنگه؟ امام زین العابدین شروع کرد گریه کردن، فرمود اینا زخم جنگ نیست، بابام حسین هر شب نان و خرما رو دوشش میگذاشت برای فقرا میبرد، این زخمای کهنه مال اون نان و خرما هاست. اینقدر بابام حسین یتیم نواز بود. حالا دیدید حسین چقدر یتیم نوازه؟ آماده هستید بریم گودی قتلگاه؟ یه دفعه یتیم امام حسن مجتبی عبدالله دستشو از دست زینب در آورد، دوان دوان خودش رو رو سینه حسین انداخت، ناجوان مردی اومد دست عبدالله رو قطع کرد، بدن عبدالله یتیم امام حسن رو بدن حسین افتاد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، توفیق نگاه خوب به عالم به ما عنایت بفرما. خدایا عارفان ترین نگاه ها در زندگی صبح و شام به ما عنایت بفرما. زیباترین صحنه های هدایت بخش در مقابل دیدگان ما قرار بده. قلب ما رو به سوی انوار خاصه خودت هدایت بگردان. ما رو مورد عنایت خاصه حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا قرار بده. در فرج آقامون تعجیل بفرما. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.